میبینم که واقعا آدم زجر میکشه. ما گوشت داریم وارد میکنیم ولی عشایر خودمون رو هیچ موقع حمایت نکردیم، در حقشون ظلم کردیم. بزرگترین تولید کننده بی ادعا هستن، دارن مقاومت میکنن با حداقل های داشته های خودشون، دارن تولید میکنن.
بله.
هیچ ادعایی ندارن، با کمترین هزینه برای مملکت بیشترین بهره‌وری رو در تولید گوشت دارن.
بله.
ولی خواهش میکنم یه فرصتی اگه بشه از زندگی اینا رو ببینیم، برخورد هایی که با اینا میشه از طرف دستگاه های زیرفت مخصوصا منابع طبیعی، خیلی نامهربانی ها وجود داره در بحث تولید. ما هنوز تولید رو درک نکردیم، کسانی در رأس کار میذاریم که نمیفهمی اصلا تولید چی، اقتصاد مقاومت یعنی چی، تحریم یعنی چی، جنگ یعنی چی، جنگ اقتصادی یعنی چی، چجوری باید مردم رو داشت که اینا برن تو بحث تولید.
بله.
ما روستاهامون بی نظیر ظرفیت تولید داریم اما متاسفانه همچنان رها شده است، کمک نمی کنیم، قوانین رو اجرا نمی کنیم، دستورالعمل رو اجرا نمی کنیم، فرمایش حضرت آقا رو اجرا نمی کنیم.
بله.
نه اینکه 100% اجرا نمی کنیم، ولی واقعا اون چیزی که این ظرفیتی که خداوند در این کشور ما داده، اگه ما این روی همینا همین ظرفیت ها رو فعال کنیم، کار کنیم، همینا رو بی نظیر میتونیم در مقابل این که این جنگ برای ما، حضرت امام هم فرمودن که یه فرصته، یه دانشگاه.
بله.
جنگ اقتصادی هم میتونه برای ما یه فرصت باشه، میتونیم واقعا بزرگترین صادر کننده باشیم اگه بتونیم واقعا اینها رو فعال کنیم، دست مردم رو بگیریم، در کنار مردم باشیم، مردم رو بیاریم پای کار، مثل جنگ نظامی که چطور مردم پای کار اومدن.
چطور این اتفاق افتاد؟
مادری که تنها داشتش درآمدش تخم مرغ بود، اونم میفرسته خودش نمیخورد، میفرستاد جبهه. ما الان واقعا چرا فاصله گرفتیم از شرایطی که در جنگ پیش اومد و تونست موفق بشیم؟ به خدا ما بی‌نظیر ظرفیت داریم، هم از نظر جوانان، هم از نظر نیروی انسانی، هم از نظر تجربه، هم از نظر نعمت‌های خدادادی در بخش گردشگری، در بخش کشاورزی، در بخش صنعت. امروز یکی از دوستا داشت میگه، یکی از مسئولین شهرستان ما میگه یک جوانی اومده نمیدونم یک موادی تولید کرده.
بله.
برای این که روی ماهی نمیدونم در اثر این غذاهایی که میدن یک آثاری میمونه، اون آسیب میرسونه. گفت یه موادی از همین درون کشور، از این داشت خودمون تولید کرده، در دنیا بی نظیره. چندین پیشنهاد برش اومده، از جمله انگلیس بهش نامه میزنه که برو سفارت آذربایجان خودتو معرفی کن اونجا و خونه. رو هوا دارن میزنن. ما داریم اینا رو، این نظیرن، نخبه هم اینا، نعمتهای خدادادیست. ولی خب متاسفانه کیه که توجه بکنه؟
خب این وظیفه
گردانندگان اقتصاد مقاومتی باید خیلی فعال باشن. اینا اون چیزی که در مجلس مطرح شد، خب برها هر چیزی که آقایون از ما خواستن در اختیارشون گذاشتیم. شما میدونید در کمترین فرصت ما اینا رو مصوب کردیم، دادیم دست دولت. ولی من خیلی الان کسانی که به من مراجعه میکنن میخوان سرمایه گذاری بکنن، خیلی اذیت میشن. آیابیری خیلی اذیت میشن.
بله.
متاسف مادم ناراحت میشه، متاسف میشه. تو شرایط جنگی ما الان باید همه رو کمک بکنیم، دستشون رو بگیریم، کمک بکنیم. در نظام بانکی مشکل داریم، نظام مالیاتی مشکل داریم، در مجوز صادر کردن مشکل داریم، در تامین مواد اولیه مشکل داریم. امروز یه نفر زنگ زده و یه جوان اومده یه کارخانه اینجا زده، امروز به من زنگ میزنه که تو رو خدا از قزوین نمیدونم فلان کارخانه برای ما سفارش بده که کمکم بکنن که کارخانم نخوابه. چی هن؟ من متولدشم یا وزارت صنعت و تجارت؟ مسئولیت قبول کردی آقای مدیر، آقای رئیس، دست این جوانو باید بگیری، کارخونه رو نذاری که تعدیل نیرو داشته باشه، نذاری که درصد فعالیتش کاهش پیدا بکنه، باید روز به روز افزایش بدی. ما ظرفیت کارخونه همون چند درصدی در مدار چند درصد کار میکنن؟ آیا نمیتونیم اینا رو هر سالی 10% 20% افزایش بدیم؟ تو همین سالهایی که از آقا هی تاکید داشتن.
بله.
اینی که ما واقعا نسبت به جنگ نظامی خیلی ها بی تفاوتن، یا اینکه کسانی در رأس کارن که این کاره نیستن. من متاسف میشم اینو بگم پشت تلفن که شنوندگان عزیز رو من دغدغه براش ایجاد بکنم. به نوعی کسی که میخواد که به یک جایگاه قدرت برسه فقط خودش رو دور و براش میبینه. اینجوری نمیشه به جنگ آمریکا رفت، اینجوری تحریم رو زمین زد، اینجوری نمیشه پوز طرف رو خاک مالی. باید هممون تلاش کنیم، خود رو فدا کنیم. اون تو جنگ نظامی هم اگه خدا رو نمیدیدیم، خدا رو ما رو نمیدید. در جنگ اقتصادی هم باید خدا رو ببینیم، خود رو در این مسیر جهادی کار کنیم. جهادی کار کردن اینه که فقط خدا رو دیدن.
این نکته مهم میسته آقای شکر، انشالله که این روحیه مدیریت جهادی و کار جهادی یک بار دیگه هم تبیین بشه، هم تقویت بشه.
تقوا
و همه نهادها و همه
تقوا. برای همین در جنگ ما تقوا نداشته باشیم، مطمئن باشیم که از نظر تجهیزات خیلی ضعیفه، اما اون چیزی که به ما قدرت میده خداوند متعال ایمان به خداست. اگه ایمان به خدا رو سرلوی کارمون قرار بدیم، همه موانع رو سر و راه رو خداوند باز میکنه، بر میداره.
انشالله که این اتفاق خواهد افتاد. انشالله که این اتفاق خواهد افتاد. خیلی متشکرم از شما آقای شکری عزیز. ممنونم، زنده باشید. التماس دعا، خدا نگهدارت. متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای محمد شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
مثل بی وزنی ابرا، مثل رقص پر توی آب، مثل جزر و مد دریا، توی انعکاس مهتاب، مثل اولین تاب، مثل آخرین غروب اتکاف، مثل امواج پر از نور فرشته ها تو احیا، دارم آروم میگیرم، دارم آروم میگیرم، مثل عشقی که به لبها میرسه، مثل رودی که به دریا میرسه، مثل خوابی که به رویا میرسه، دارم آروم میگیرم، دارم آروم میگیرم. مثل افتادن بارون روی سجاده دریا، مثل خواب خوش لاله توی خاموشی صحرا، مثل اولین نگاه، مثل پیدا شدن آخر راه، مثل لرزیدن لبهای یه تشنه لب چشمه. دارم آروم میگیرم، دارم آروم میگیرم.
اینجا 98 های رادیو اقتصاد داریم در مورد موضوع مقاومت صحبت میکنیم، مقاومتی که موجب شد ما موفقیت‌های بزرگی به دست بیاریم در طول دفاع مقدس. و امروز که جنگ اقتصادی است، به نظر شما چه روش‌هایی برای مقاومت اقتصادی وجود داره؟ 30,36,37 سامانه پیام کوتاهمونه و 22,65,25,25 به ما زنگ بزنید، صدای گرمتون رو بشنویم و پیامک بزنید و راجع به موضوع برنامه نگاه و نظر خودتون رو مطرح بفرمایید لطفاً.
نگاه به درون، اتکا به امکانات داخلی، ناامید شدن به خارج، در فکر کیفیت تولید بودن، داشتن مدیران کارآمد و متخصص.
مسئله اقتصاد مقاومتی تدبیری هوشمندانه از سوی مقام معظم رهبری در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن مطرح شد و مفهومیه که برای مقاوم سازی و ترمیم ساختارها و نهادهای ناکارآمد موجود در اقتصاد سعی شده که روی همین مفهوم اقتصاد مقاومتی به اون اهداف برسیم و این مهم تحقق پیدا نمی‌کنه مگر اینکه همکاری نزدیکی میان دولت و مردم باشه و سیاست‌گذاری برای اصلاح الگوی مصرف نیز میتونه نقطه شروع اقتصاد مقاومتی باشه، چون مصرف تولید و جهت میده و این دو در کنار هم جهت سرمایه‌گذاری رو مشخص میکنن و افزایش بهره‌وری در تولید شکل میگیره و اینها همه باعث رونق تولید ملی میشه. و اینکه حمایت از کالاهای ایرانی و خودداری از اسراف و ضایع کردن کالاها و ذخیره سازی کالاهای اساسی، اینها تمامش باعث میشه که اگر واقعا درست انجام بشه میتونیم به اون اهداف اقتصاد مقاومتیمون برسیم انشالله.
آقای بهروز فیروزی از شیراز گفتن جنگ اقتصادی شاخه‌ای از جنگ سرده، باید اول مسئولین ما جوانها رو آموزش بدن و یاد بگیرن که آسیب‌های این جنگ به کجا ختم میشه. زمانی که ملت ما مطلع باشن که دشمن از چه استراتژیکی در جنگ سرد استفاده میکنه، میتونن با هر حمله دشمن اون رو شناسایی و خونسا و حتی با مقاومت و توکل به خدا از اون بر علیه خود دشمن استفاده کنن. 0903 4 رقم آخر 4862 گفتن استعداد، توان و علاقه با مدیریت ایمان، اعتقاد و باور میتونه ما رو در جنگ اقتصادی پیروز کنه. شما هم اگه نکته‌ای دارید راجع به موضوع برنامه و راجع به سوالی که مطرح شد حتما بفرمایید. ما از شما خواستیم بفرمایید امروز در جنگ اقتصادی چه روش‌هایی برای مقاومت اقتصادی وجود داره. به 22652525 زنگ بزنید و یا برامون پیامک بزنید از طریق 30036-37. اما میخوایم بریم دوباره سراغ سرکار خانم علاقمند گزارشگر خوب و همون یه بخش گزارشی دیگر رو بشنویم.
دوستان عزیز شنونده، در خدمت یکی از یادگاری 800 دفعه مقدس هستیم که ایشون تکتیر انداز بودن، درست میگم؟
بله، البته توی قسمت‌های مختلف بودم، هم امدادگر بودم، هم کمک بارچی بودم، هم تکتیر انداز بودم.
سلام، درود بر شما، خسته نباشید.
درود بر شما، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. خواهش می‌کنم،
یه سوال دارم، می‌خوام بدونم که چقدر مقاومت جزء فاکتورها و ملاکایی بود که باعث شد ما پیروز بشیم.
قدر مسلم فقط استقامت و مقاومت بود که صبر و استقامت و پایداری که بچه‌ها داشتن به خاطر ایمانشون بود که در وجودشون بود، چرا که درس شهادت رو از امام حسین علیه السلام و الگوشون امام حسین و اصحاب امام حسین علیه السلام بوده که ایشون میفرمایید که خب چه ما کشته بشیم و چه پیروز بشیم، در هر دو حالت پیروزیم. لذا الگوی بچه های ما این بود و از شهادت باکی نداشتن.
الان هم به نظرتون تو جنگیم؟
بله، تحریم اقتصادی همه جانبه که باید مقاومت بکنیم. خب، باید صبر بکنیم، باید تحمل.
چه روشی برای همین مقاومتی که الان انقدر تاکید کردید، مقاومت اقتصادی وجود داره؟
یکی از راههایی که ما میتونیم بر این تحریم‌های شدید غلبه پیدا بکنیم، عدم مصرف زدگی و همچنین تلاش و کار و فعالیت جهادی مانند سال 60، خصوصا بها دادن به نیروهای جوان و خوشفکر و با انرژی بالا که حضرت آقا خیلی اشاره دارن به جوان‌ها و خیلی اعتماد می‌کنن به جوانا. بعضن توی بعضی از سخنرانی‌هاشون از بعضی از مسئولین دل بریدن به دلیل اینکه متاسفانه به قشر جوان اهمیت ندادن. ما جوانان برومندی داریم که از نظر استعداد بسیار توانمندن و میتونن تو عرصه سازندگی کشور بسیار موثر باشن و اگر میدون بدیم به این جوانا، قطعا میتونیم در واقع کشورمون رو خوب جلو ببریم.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما.
سپاسگزارم، خواهش می‌کنم.
ممنونم، متشکرم از شما شنوندگان عزیز برنامه 98 که شنونده این بخش گزارش ما بودید.
یاد من باش اگه خوبی، اگه بیدار یاد من باش، به همین بهانه یک شب حتی یک آه یاد من باش. یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه، مثل های سای قدیمی زندگی جبون نمیشه. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطره گفتم، واسه تو خاطره بودم. من کوله بارو بسته بودم، ساده بودم، ما تو جاده دست و پامو جا گذاشتم، شب دل بریدن از خود همه را تنها گذاشتم. یه روز از تو جون گرفتم، یه روز از تو دل بریدم، از همه دنیا گذشتم، همه دنیا رسیدم. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطره گفتم، برا تو خاطره بودم. اگه بارونو بیابون منم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارونو بیابون منم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، یاد من باش.
یاد من باش یه پلاکم، یه نشون زیر خاکم، مثل لاله ها قریبم، مثل عاشق ها هلاکم. یاد من باش، یاد من
شبتون بخیر باشه. ساعت 18:39 است. اینجا 98 دقیقه رادیو اقتصاد. ازتون خواستیم که به ما بگید که کوچه شما یا محل سکونت شما یا محله شما یا خیابون شما مزین به نام کدام یکی از شهدای بزرگوار 8 سال دفاع مقدس است. بریم سراغ پیامکاتون، یه مروری بکنیم و ببینیم که کدام یکی از شهدا رو نام بردید. صفر 912 4 رقم آخر 1072 گفتن شهید حسن یعقوبی. صفر 912 4 رقم آخر 5105 گفتن کوچه ما به نام شهید بزرگوار شهید محمد علی رضا علی نامگذاری شده. صفر 936 4 رقم آخر 4106 گفتند کوچه ما مزین به نام شهید محمد باقری است. صفر 918 4 رقم آخر 4411 گفتند کوچه ما به نام شهید حسینی روحشون شاد. صفر 935 4 رقم آخر 1372 گفتند یاد و نام همه شهدا گرامی باد، کوچه ما به نام شهید لاهیجانی. شبتون بخیر باشه. امروز پنجمین روز از هفته دفاع مقدس رو سپری کردیم، پنجمین روز از هفته‌ای که یادآور روزهای سراسر علارغم ظاهر تلخ و ظاهر خشنش، اما یک بعد دیگری داشت دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، و اون هم یک دلی، یک رنگی، همراهی و مهر و محبت و ایثار و فداکاری بود که بین مردم موج میزد. هر کس به هر اندازه که از دستش برمیومد و در توانش بود برای پیروزی در جنگ قدم برمی داشت. میخوام بازم تاکید بکنم برای اینکه این موضوع خیلی مهمه. ما جنگی رو سپری کردیم و پشت سر گذاشتیم در طول 8 سال که مقابل ما نه صرفاً رژیم بعث عراق، بلکه بیش از 48 کشور دنیا ایستاده بودند. کشورهایی که هر کدام به نحوی رژیم بعث رو حمایت می‌کردند، یا حمایت تسلیحاتی، یا حمایت مالی و یا حمایت نیروی مستشاری. و ما در مقابل بیش از 48 کشور دنیا ایستادگی کردیم و جنگی رو که به خیال صدام قرار بود ظرف یک هفته در تهران با خبرنگاران گفتگو بکنه، بعد از 8 سال ما با پیروزی پشت سر گذاشتیم. یک بار دیگه نام و یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو و اون جوانها و اون مردان مرد رو گرامی می‌داریم و یاد و خاطره امام شهدا رو گرامی می‌داریم. از تجربه اون روزها بهره ببریم برای اینکه امروز هم بتونیم اتفاقات خوب و بزرگی رو در کشور رقم بزنیم.
هشتمین سال جنگ ایران و عراق به پایان خود نزدیک می‌شد که ناگهان خبری نگاه‌ها را به سوی خود جلب کرد. ایران قطعنامه 598 را رسما پذیرفت.
بالاخره جمهوری اسلامی به یک تصمیم تاریخی و مهمی رسید این روزها که با تصمیم حضرت امام امت برای پذیرش آتش بس یک فصل جدیدی رو در تاریخ ما باز خواهد کرد. این تصمیم متکیه به خیلی چیزاست که فعلا به خاطر اینکه عمده اونها از اسرار نظامی و سیاسی هستند من نمیتونم توضیح بدم.
بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی پیامی به رزمندگان اسلام دادند و از پذیرش قطعنامه به عنوان نوشیدن جام زهر تعبیر کردند.
من باز میگویم که قبول این مسئله برای من از زهر خوشنده تر است، ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم. میدانم که به شما سخت میگذرد، ولی مگر به پدر پیر شما سخت نمیگذرد؟ میدانم که شهادت شیرین تر از عسل در پیش شما، مگر برای این خادمتان اینگونه نیست؟ ولی تحمل کنید که خدا با صابران است.
از آن زمان تا کنون کارشناسان دلایل متعددی برای پذیرش این قطعنامه عنوان کردند، اما یکی از اصلی ترین دلایل این اقدام امام اوضاع اقتصادی کشور بود.
قطعنامه را هم که امام قبول کرد به خاطر این فشارها نبود. قبول قطعنامه به خاطر امام به خاطر مشکلاتی بود که مسئولین اون روز امور اقتصادی کشور در مقابل روی امام گذاشتند و نشون دادند که کشور نمی کشد و نمی تواند جنگ را با این همه هزینه ادامه بدهد. امام مجبور شدند قطعنامه را